ساعت 12 ظهر به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم. در چهارشنبه هفتمین روز از مرداد 1405 خورشیدی که برابر میشه با 29مین روز از ماه جولای 2026 میلادی در کنار شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار و تحولات، از جمله حمله آمریکا و عربستان به نیروهای هشت و شعبی و همچنین حمله پیش دستانی جمهوری اسلامی ایران به اردن که درباره اون قطعاً با شما بسیار خواهیم گفت، سفر همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در محور توجه قرار داره با توجه به اینکه مسئله ایران هم مطرح شده. اما پیش از اینکه شنیدنی ها رو با شما قسمت کنیم و شنوندش باشید، اجازه بدید که فاصله ای بگیریم و با جمشید زند همراه بشیم تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنیم.
با سلام. آمریکا و عربستان سعودی در یک عملیات مشترک هوایی مراکز تدارکاتی و انبارهای سلاح شبه نظامیان هوادار ایران در عراق را هدف حملات خود قرار دادند. به گفته وزارت دفاع عربستان، این عملیات در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی آن کشور انجام شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده جنگنده‌های آمریکایی و سعودی در پاسخی قوی به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته این عملیات را علیه مواضعی در عراق انجام دادند. حملات مشترک آمریکا و عربستان علیه مواضع نیروهای هشت و شعبی در بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیاله انجام شد و خسارات مادی به تأسیسات و تجهیزات نظامی نیروهای هشت و شعبی وارد کرد. هشت و شعبی بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه هواداری ایران با صدور بیانیه‌ای از کشته و مجروح شدن دست کم 50 نفر از اعضای خود و تخریب چندین ساختمان در این عملیات خبر داده است. ایران دست داشتن در حملات به اهداف سعودی را رد کرده است. یک مقام نظامی که نامش فاش نشده روز چهارشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت دادن حملات به منافع آمریکا در منطقه به ایران را یک اشتباه محاسباتی بزرگ خواند. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران مناطقی در اردن را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داد. در بیانیه سپاه گفته شده در این حملات مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است. سنتکام بامداد چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت حوالی نیمه شب به وقت ایران نیروهای سپاه پاسداران در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. همزمان با صدور این بیانیه ارتش اردن اعلام کرد که دست کم 5 موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرده که بامداد چهارشنبه 3 نفتکش را که به اخطارهای این نهاد توجه نکرده بودند هدف حملات خود قرار داده است. به ادعای سپاه این نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز از مسیر ناامن و غیرقانونی در حرکت بودند و در پی حملات ایران متوقف شدند. چندی پیش عمان مسیر موقتی را برای تردد کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد و ده‌ها کشتی توانستند با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند. ایران این مسیر را ناامن و غیرقانونی می‌داند و گفته است از تردد شناورهایی که از این مسیر استفاده می‌کنند جلوگیری خواهد کرد. و مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه از تیر ماه سال گذشته تا آخر تیر ماه سال جاری را 66% اعلام کرد و در مقابل بانک مرکزی این نرخ را 62% ذکر کرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیر ماه امسال به 88% رسید. دو روز پیش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت نرخ تورم در تیر ماه در مقایسه با ماه قبل از آن نصف شده و آن را نشانه ای از عزم دولت برای کنترل نرخ تورم توصیف کرد.
الان خوشحال هستم اعلام کنم که علی رغم اینکه خیلی نگران بودند در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و این نشون میده که این روندی که فکر میکردن تورم همینجور بی ماه آبا بخواد افزایش پیدا بکنه و این کنترل انجام شده.
در هفته های اخیر شماری از اقتصاددانان در ایران نسبت به بالاتر رفتن نرخ تورم هشدار داده و گفتند رسیدن این نرخ به بالای 100% میتواند نشانه از پیدایش ابر تورم باشد.
جمشید زند و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در این ساعت و نگاهی به آنچه که در چند ساعت گذشته رخ داد، از جمله حملاتی که عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا مشترکاً به نیروهای هشت شعبی، نیروهایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، وارد کردند و در دیگر سو شاهد این بودیم که ایران هم حملاتی رو داشت به اردن. اینکه این حملات رو چگونه باید ارزیابی کرد و چگونه ارزیابی شده در خبرها رو بگذارید که از ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داره و خبرها رو دنبال کرده جویا بشم. ایلیا، از تو بشنویم که اصولا چگونه نگاه شده، آیا اصلا مشخص هست که چه کسی اول اقدام کرده و اقدام جمهوری اسلامی ایران اقدام پاسخی بوده یا اقدامی بوده پیشتر از اینکه بخواد اتفاقات، یعنی حمله های آمریکا و عربستان صورت بگیره؟
محمد، اول حملات ایران بوده، سپاه پاسداران بوده به اردن، اینطور که طی ساعت‌هایی که مثلا ما داریم می‌بینیم حدود یک ساعت تفاوت داشته، اول سپاه پاسداران و نیروی هوافضای سپاه حملات رو انجام داد به اردن که میگه پایگاه‌های آمریکا رو در اونجا هدف قرار داده، که البته مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه بیانیه صادر کرد کوتاه، گفته این حمله به مقر نیروهای آمریکایی در اردن رو تایید کرد و گفته این حمله پاسخی بود به اون چه اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودک‌کش آمریکا توصیف کرد، گفته این حمله پاسخی به اون بود، اما مشخص نکرد که آیا منظورش پاسخ به یک اتفاق خاص هست یا پاسخ به کل اتفاقاتی هست که طی روزهای گذشته، طی ماهای گذشته داشت بیفتاد. در این زمینه هنوز اطلاعاتی وجود نداره که این حمله منظورش پاسخ به چه اقدام مشخصی هست. اما خب حدود یک ساعت بعد آمریکا و عربستان سعودی و به طور مشخص فرمانده مرکز آمریکا سنتکام و نیروهای مسلح عربستان سعودی حمله انجام دادن به چند استان در عراق و مقرهای ائتلاف هشت شعبی رو هدف قرار دادن، ائتلافی که متشکل است از گروه‌های عمدتاً شیعه که البته این گروه‌ها بخششون پایگاه‌های سیاسی دارن، یعنی شاخه‌های سیاسی دارن، و نیروهای شبه نظامی که این ائتلافی تشکیل میشه به اسم هشت شعبی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هست. اینطور که در بیانیه که سنتکام منتشر کرده اومده که این حملاتی که صورت گرفته در واکنش به حملات نیروهای هشت شعبی تحت حمایت جمهوری اسلامی به مقر نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی بوده، حملاتی که سه روز پیش، یعنی طی سه روز گذشته داشت اتفاق می‌افتاد، چون که چند بار گزارش‌های از شریک موشک و پهپاد از سوی عراق به زیرساخت‌های نفتی در عربستان سعودی منتشر شد که عربستان سعودی میگه با اونها مقابله کرده. تا اینجای کار دست کم 20 نفر بنابر اعلام رسمی هشت شعبی کشته شدن، از نیروهاش 32 نفر زخمی شدن علاوه بر آسیب‌هایی که به تجهیزات نظامیش رسید در این حملات. خب محمد، این حملات خب برای اولین بار هست که عربستان سعودی اعلام میکنه دست کم مشارکتش رو در حملاتی از این دست. وزارت خارجه عربستان سعودی میگه این اقدامی که انجام دادیم به خاطر این بوده که این هشت شعبی وقتی دست به حملات به عربستان سعودی زد که ریاض داشت تلاش میکرد برای آرامش، بازگرداندن آرامش در منطقه بیان
کرد. اونبار هم کرده که هدف در اصل بالا بردن سطح تنش‌ها نیست و یک پاسخ متناسب به اقدامی که هشت شعبی انجام داده.
وزارت دفاع عربستان سعودی گفته این اقدام بر پای قوانین بین‌المللی هست، برای دفاع از خود بوده، برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود بوده، برای همین و تأکید کرده که اگر این حملات ادامه پیدا کنه از سوی هشت شعبی بار دیگر پاسخ خواهد داد. با این وجود، با وجود این حملاتی که صورت گرفته و با وجود این بیانیه‌هایی که منتشر شد، محمد، در ساعت‌های صبح عربستان سعودی اعلام کرد که با یک حمله پهپادی از عراق به زیرساخت‌های نفتیش مقابله کرده.
ما صحبت دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس رو هم داشتیم که گفته که حمله گروه‌های مورد حمایت ایران به عربستان محکومه. آیا اقدامی بیش از این شورای همکاری خلیج فارس میتونه انجام بده یا میتونه به هر حال وضعیت تازه‌ای رو رقم بزنه با توجه به اینکه الان عربستان سعودی هم به نوعی با ورود به این ماجرا میتونه درگیر این جنگ بشه؟
تا اینجا کار محمد چیزی که اینا انجام دادن موضع‌گیری‌های سیاسی بوده، هم کویت بیانیه داده، هم بحرین، هم بحرین برای حمایت از عربستان سعودی اقدامی که انجام داده. حالا اقداماتی که میتونه انجام بده علاوه بر اقدامات سیاسی و تماسایی که میگیرن با سازمان‌های بین‌المللی، اقدامی که اگر اینها بخوان به صورت مجموع انجام بدن، به صورت گروه انجام بدن، شورای همکاری خلیج فارس نیروهای داره نظام به اسم سپر جزیره. اینها تا اینجای کار این ائتلاف وارد عملیاتی نشده در ارتباط با ایران. اگر بخوان به طور گسترده‌تر عمل کنن، شاید این ائتلاف رو بتونن فعال کنن برای ایجاد یک سپر دفاع مشترک میان این کشورها.
و اگر بخوایم یک نگاهی هم بکنیم، ما شاهد تحرکاتی هم بودیم در لبنان، به هر حال بار دیگه از به ویژه در قسمت نبتیه اگر اشتباه نکنم. آیا میشه اینها رو در کنار هم قرار داد و به این فکر کرد که محور مقاومت بار دیگه هدف قرار گرفته؟
ما خب این اگر بخوایم بریم وارد فاز تحلیل میشیم که آیا این اقدامی که ایران انجام داده در پاسخ به اقدامی بوده که مثلا در اسرائیل در لبنان انجام داد، چون دیروز و امروز به پایگاه‌های متعلق به حزب الله رو اسرائیل هدف قرار داد در لبنان. نمیدونیم که چون آقای موسوی در بیانیه که منتشر کرده مشخص نکرد که پاسخی به کدام اقدام بوده، چون آنچه در لبنان پیش میاد کار اسرائیل هست نه کار آمریکا ده. ولی خب جمهوری اسلامی اینها رو یک جبهه متحد میدونه. باید دید به کدام سمت پیش میره، چون تا اینجای کار آمریکا اعلام نکرده که آیا قصد داره پاسخی به حمله موشکی جمهوری اسلامی بده یا نه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داشت. نگاهی کردیم به چند خبر مرتبط با اتفاقاتی که در چند ساعت گذشته شاهدش بودیم. اما به ترکیه میریم و همراه میشیم با میثم بادامچی، کارشناس سیاسی در ترکیه. آقای بادامچی بهتون سلام میکنم. ابتدا اصلا این سوال رو بپرسیم که خب با توجه به اینکه مشخصا ایران اقدامی رو که انجام داده پیشتر از حمله ای بوده که عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا مشترکاً متوجه اهدافی در عراق کردن، به ویژه در ارتباط با گروه نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی کتائب، آیا میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در پی این هست که سطح تنش رو در یک حدی نگه داره، یا جمهوری اسلامی میخواد یک سیگنال دیگه و یا یک نشانی دیگه ای رو به ایالات متحده آمریکا و متحدان آمریکا در منطقه بفرسته؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، من معتقد نیستم که هیچ تغییر رفتاری توی رفتار جمهوری اسلامی هست، یعنی تو رفتار هسته سخت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
ولی خب به هر حال در نظر بگیرید این رو که این اولین باره که جمهوری اسلامی پیش از این که همیشه اقدامات رو متوجه میکرد که حمله شده و اقدامات خودش رو تدافعی عنوان میکرد، ولی این بار میتونیم بگیم که داره یک اقدام تهاجمی انجام میده.
ببینید، اونقدر زد و خورد بین طرفین هست که شما مبدا و هر جا بگیرید یه اتفاق قبلش افتاده، منتها ممکنه شما تو اون کشور نه یه کشور دیگه ای. و الان مسئله اینه که ایران توی جنگ داره جهانی وارد میشه. یعنی شما ببینید، از یه طرف اوکراین هست، با اوکراین داره درگیر شده، این اتفاقات جدیدیه. یعنی موشکی که اوکراین زد توی دریای خزر که گفته میشد خب به هر صورت مهماتی که به روسیه میرفت، که البته من معتقدم حالا جاشو میشه جداگانه بحث کرد، این اتفاقات کاملا ربط داره به شاید بیرفت نیست به مرگ گراهام، لینسی گراهام، چون اینکه اون به طرزی که کشته شد داشت، یعنی فوت کرد وقتی از اوکراین داشت برمیگشت و میخواستن، یعنی کنگره آمریکا یک قانون جدید رو در مورد تحریمای روسیه که به هر صورت یه جورای شاید به ایران هم اون بخش حامی روسیش هم روسیه ایران هم شامل میشد، میخواستن چنین قانونی تصویب کنن که البته میخوان هنوزم بکنن، ولی دون برگشت بحث اون فوت کرد. و بعدش هم این جنگ یادمون باشه شروع شد، جنگ اخیر 13 روزه. در هر صورت از طرف دیگه ایران دوباره
اون قانون هم این رو بگیم که شنوندهمون هم بدونن که اون قانون توی سنا به تصویب رسید.
بله بله، و ممنونم از این. و اینم که ببینید، ایران مسئله ای که تو 7 سال با عربستان سعودی در حال یک جنگ حالا نیابتی یا هر چی بود از طریق حوثی‌ها، منتها بعدش بعد از اون وساطت قطر میبخشید چین، حدود 2 سال قبل اینا توافقی کردن، 2-3 سال قبل، دوباره الان این اتفاقی شما گفتین دقیقا نشون میده که انگار داریم برمیگردیم به وضعیت قبل از این توافق بین ایران و عربستان و چین. و به خاطر همین اصلا معلوم نیست که جمهوری اسلامی الان برنامه‌اش چیه. من معتقدم
یعنی شما جمهوری اسلامی رو هم فاقد راه برد میدونید در شرایط فعلی؟
بله،
در ادامه
بله،
جنگ
چون که الان یک حالت ملوک و طوایفی و بی‌نظمی در جمهوری اسلامی کاملا حاکمه. حالا ممکنه به تعبیر آقای سعید لیلاز و یا برخی دیگر یک زمانی یک بناپارتی ظهور کنه از داخل این نظام، اون وقت به سمتی بره، یا یک به مثلا به تعبیر دیگه یه بن سلمانی ظهور کنه، رضا خانی، چه میدونم. ولی الان در وضعیت کنونی به نظر میرسه نیروهای خب سپاه پاسداران این کاری که الان اقدامات نظامی رو خب قرارگاه خاتم و سپاه اینا یه دیسکورس تقریبا مشخصی داشتن که خیلی هم اهل سازش نیستن، ولی خیلی هم لزوماً جنگ طلب تا آخر هم نیستن، میخوان خب قدرت نمایی کنن. این اقدامات رو میشه بر اساس اون توجیه کرد، ولی از یه جای دیگه هم مثلا فاقد استراتژی. یک گفتمان اینا هست، یک گفتمان خب گفتمان دولت پزشکیان و قالیباف و اینا هست که البته اینا الان به نظرم تو سایه رفتن بعد از اینکه این توافقی که با امضای پزشکیان بود در کنار ترامپ اینجوری به هم خورد، و الان خیلی آقای پزشکیان، آقای همتی که اونا هم خب به نوعی بانک مرکزی پشت این قضیه بوده، همه اینها زیر ضربن و فعلا بازم تو حاشیه رفتن.
خب خود آقای مشتاق نتیجه بگیریم که در شرایط فعلی با توجه به اقداماتی که الان اگر بپذیریم که یک بخشی از سپاه پاسداران که به گفته شما میخواد قدرت نمایی کنه داره انجام میده، در اصل کاملا این گروه رو که خواهان مذاکره هستند یا گفتگو هستند رو به سایه خواهد بود. در این شرایط چه خواهد شد اگر که ما بپذیریم باز از اون دیدگاهی که شما مطرح میکنید جمهوری اسلامی هم اکنون راهبردی هم
بله
نداره در ارتباط با جنگ؟ آقای بادامچی، ارتباط ما با آقای بادامچی احتمالاً قطع شده. همکارانم تلاش میکنن اگر ارتباط برقرار شد بار دیگه با آقای بادامچی همراه بشیم. ما صحبت میکردیم در ارتباط با اتفاقاتی که شب گذشته رخ داد، و در این ارتباط همونطوری که پیشتر هم از همکارانم شنیدی، ایلیا جزائری در استودیو حضور داشته و عنوان شد حمله هایی رو ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به صورت مشترک متوجه گروه های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در خاک عربستان، در خاک عراق کردند، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران هم حملاتی رو متوجه اردن کرد. در مورد همزمانی این حملات، آنچه که همکاران من حالا با توجه به زمان انجام حملات متوجه شدن که ایران حملاتش رو زودتر از اتفاقی که در عراق افتاد انجام داده بود. اما همچنان با شما همراه هستیم، اگر که ارتباط ما برقرار بشه قطعا به آقای بادامچی باز خواهیم گشت، ولی بریم و به یک موضوع دیگر نگاهی داشته باشیم و در اینجا همراه بشیم با محمد قائدی که رضا جمالی همکارم گفتگویی رو داشته. کاخ سفید اعلام کرده که دیدار روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده. این دیدار حدود 90 دقیقه طول کشید و ایران یکی از محورهای اصلی این گفتگوها بوده. دونالد ترامپ پیش از این دیدار از مواضع بنیامین نتانیاهو درباره برخی مسائل مربوط به ایران به نوعی انتقاد کرده بود. با این حال دو رهبر با وجود اختلاف بر سر زمانبندی و شدت عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنند که همسویی راهبردی خودشون رو به نوعی نشون بدن و بهش تاکید کنند. بشنویم صحبت‌های محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو، در گفتگویی که همکارم رضا جمالی با او داشته.
ببینید، آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید. مشخصاً برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده. قرار بود که اساساً این دیدار انجام نشه. اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده، و مشخصاً من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، این که با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده، و بعد دومش همین بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته. و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه، یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم هست و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین مأموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره. و با توجه به این تنشی هم که روز گذشته ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این مأموریت آقای نتانیاهو مأموریت سخت‌تری بوده.
آقای قائدی، این بدبینی مورد اشاره شما و این اختلافاتی که شما هم بهش اشاره کردید بین دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ ایران، تا چه اندازه تاکتیکیه و این اختلافات چه تأثیری میتونه بر آینده عملیات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک پیش رو داشته باشه؟
سوال بسیار مهمیه که میپرسید، چون من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا این گونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران. اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دوچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین‌تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا هم در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
آقای قائدی، همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره این تبعات پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده از دارایی‌های مسدود شده ایران هشدار داده. اگر این اتفاق صورت بگیره، چقدر این تنش جاری بین ایران و آمریکا رو پیچیده تر میکنه و چقدر اصلا مورد استقبال شرکت ها و کشورها قرار خواهد گرفت؟
خب این موضوع موضوعیه که پیچیدگی های حقوقی داره و برای اینکه اتفاق بیفته باید یک دادگاه در آمریکا در واقع حکم بده. دادگاه های آمریکا بر اساس تجربه‌ای که توی چند سال گذشته داریم اینه که در احکامی که میدن در این زمینه خیلی محتاطانه دارن برخورد میکنن. اما اگر که فرضاً که مثلا بخواد در واقع وزارت خزانه داری آمریکا از منابع دیگه‌ای بخواد پرداخت های انجام بده که بخواد حکم دادگاه ها رو در واقع دور بزنه، این در واقع موضوعیه که به نظر من هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکراتش داره در نظر میگیره. ما تفاهمنامه 14 بندی رو میبینیم که تقریبا خیلی جامع منافع ایران رو در نظر میگیره و فراتر از انتظار پیش میره. با توجه به این تهدیدها من فکر میکنم که این موضوعیه که در مذاکرات توافق خواهد شد بین ایران و آمریکایی‌ها. و یک نکته هم در نظر بگیریم، اون که آقای غریب‌آبادی دیروز صحبت از این کرد که ایران هم مستندات حملات کشورهای عربی به ایران در طول این جنگ 39 روزه رو جمع‌آوری کرده، نشون میده که ایران هم میخواد که دستش پر باشه که اگر که در واقع این قضیه در نهایت قرار شد که موضوعی باشه که کشورهای عربی به جهت حقوقی دنبال میکنن، ایران هم یک در واقع پرونده حقوقی داشته باشه. با این شناخته که من فکر میکنم که این موضوع در مذاکرات مورد در واقع توجه خواهد بود و این نمیتونه ماجرایی باشه که خیلی فراتر از وضعیتی که الان هست مسائل رو پیچیده تر بخواد بکنه.
آقای قائدی، وزیر دفاع اسرائیل هم اذعان کرده که در جنگ اخیر هواپیماهای نظامی آمریکا برای حمله به ایران از پایگاه‌های اسرائیل استفاده کردند. با توجه به اینکه ایران هم از این موضوع آگاه هست، چرا هنوز به اسرائیل واکنش نشون نداده؟
خب آقای کاتس در صحبتی که داشت یه نکته بسیار مهم دیگه هم میگه که من فکر میکنم پاسخ به این پرسش شماست. میگه که ما میخوایم که زیرساخت‌های انرژی در ایران رو بهش حمله کنیم و آمریکا جلوی ما رو گرفته. اسرائیلی‌ها دنبال بهانه‌ای هستن برای اینکه از طرف ایران مورد حمله قرار بگیرن و در پاسخ به اون در واقع حمله ایران زیرساخت‌های انرژی ایران رو بزنن و شرایط ایران شرایط بسیار آشفته از نظر ناترازی‌های انرژی. 230 میلیون متر مکعب از تولید گاز ایران کم شده، ایران در واقع تولید نفتش به شدت کاهش پیدا کرده و نگران اینه که اگر زیرساخت‌های انرژی توسط اسرائیل مورد حمله قرار بگیره این باعث این بشه که نارضایتی‌های اجتماعی دوباره اوج بگیره و یه اتفاقات مشابه 18 و 19 در واقع دی ماه در ایران اتفاق بیفته و اسرائیل هم با توجه به این بازدارندگی فعلی که ایران ایجاد کرده محدود نمیشه برای حمله به ایران جز به خواست آمریکا. یعنی ایران در قبال حملات آمریکا تهدید میکنه که زیرساخت‌های انرژی کشورهای عربی رو مورد حمله قرار بده و به تنگه در واقع هرمز فشار بیاره. این دو موضوع موضوعاتی نیست که بازدارندگی برای اسرائیل ایجاد کنه و تنها به خواست آمریکاست که اسرائیل حمله نمیکنه. با توجه به این محدودیت ایرانی‌ها تصمیم می‌گیرن که در حال حاضر اسرائیل رو مورد این در واقع جنگ نکنن برای اینکه زیرساختاشون حفظ بشه.
محمد قائدی بود در واشنگتن که با ما گفتگو می‌کرد. اما بار دیگه با میثم بادامچی کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه همراه هستیم. ارتباط ما قطع شده بود. آقای بادامچی از همون جایی شروع بکنیم که به هر حال ارتباط قطع شد و سوال ناتموم موند پاسخش از جانب شما در خصوص اینکه در شرایط کنونی با توجه به اتفاقی که داره رخ میده و تصویری که شما ارائه دادید تا چه اندازه محتمل میدونید که جمهوری اسلامی میخواد از مرحله پاسخ تلافی جویانه فراتر بره؟
مجدد عذرخواهی بابت مشکلی که پیش اومد. ببینید من داشتم میگفتم که ایران فاقد یک راه برده یعنی یک بی‌نظمی در جمهوری اسلامی حاکمه و بعد از فوت آقای خامنه ای، چون به هر صورت آقای خامنه ای هرچی بود یک به هر صورت فصل الخطاب بود که گرچه نظریات ایشون هم به نوعی ما رو به این وضعیت کشوند به خاطر اینکه اون نظریه نه جنگ نه صلحی که داشت و خلاصه هیچ وقت حاضر به توافق و حل مسئله با آمریکا نبود. اینجا یه معتبر بگم تو خاطرات نقل شده که آقای هاشمی دوره رهبری آقای خامنه ای چند بار دهه 90 میلادی میخواست مسئله رو حل کنه، آقای روحانی اخیراً خاطراتش گفته و آقای خامنه ای مخالفت کرده بود، گفته بود که اگرم گناهی داشته باشه مشکلی داشته باشه من به خدا پاسخ میدم. حتی باز دوباره فکر کنم از آقای هاشمی رفت نقل شده که زمان آقای خمینی اواخرش میخواستن مسئله با آمریکا رو حل کنن که اگه حل نشه بعد از ایشون میمونه و الان همین جور ادامه پیدا کرده. یعنی 40 سال اینو ما باید توی چارچوب مسئله رابطه ایران و آمریکا ببینیم، یعنی توی اگر همین یک دو هفته و یک دو ماه گیر کنیم مسئله حل نمیشه. ولی آقای مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که اگر ایشون حالا زنده است و اون پیامایی که بهش منتسب میکنن و خیلی معمولا با تاخیر هر اتفاقی میفته یه هفته بعدش حالا ایشون یه هفته بعدش پیامی میده مال خودش باشه، ایشون هم فاقد استراتژی و ذهن روشنه. یعنی همون مشکلی که حالا یعنی پدرش نمیخواست مسئله با آمریکا رو حل کنه، ایشون به تعریض مضاعف به نظر میسه دچار تردید. نگاه کنید مثلا تو صحبت پیامایی که ازش منتشر میشه از یه طرف توافق رو تایید میکنه، از یه طرف میگه که وعده انتقام.
از یه طرف این فاقد راه برد بودن در این شرایط که شما روش تاکید میکنید چه نتیجه ای رو به بار خواهد آورد؟ تا کجا میتونه جمهوری اسلامی به این شکل عمل بکنه؟ ضمن اینکه این بار داره حمله ای رو انجام میده که دیگه نمیتونیم بگیم یک حمله تدافعیه، بلکه میتونیم بگیم که در اصل یک اقدام تهاجمیه.
ببینید تهاجمی که گفتم بسته به مبدأش چه زمانی حساب کنیم هی باش تو تدافعی تهاجمی بودن رفت و برگشت میکنیم، ولی ببینید مسئله بیشتر ذهنیته. یعنی جمهوری اسلامی یا هر اگر قرار بشه تحول اتفاق بیفته محتاج به تغییر پارادایمه، ولی ما نشانه از این تغییر پارادایم رو نمیبینیم. یعنی ببینید همین انتخاب آقای مجتبی خامنه ای هم بر اساس همین اعضای سریای خبرگان و تندروهایی که مثلا مصاحبه کردن و ظاهرا تو نقش انتخاب اینشون نقش داشتن، گفتم ما اینو گذاشتیم که حتی آقای عراقچی تو مصاحبه گفت که هیچ چیز انگار که تو ایران عوض نشده بعد از خامنه‌ای. ولی ببینید، من اینو جای دیگه هم گفتم، ایران برای اینکه مسئله‌اش حل کنه و حل بشه با آمریکا و یک اصلا با منطقه حل بشه، با دنیا حل بشه، محتاج به خامنه‌ای زداییه. ولی شما وقتی که اصرار دارین، همین تشییع جنازه آقای خامنه‌ای هم نشون داد که یه عده‌ای تو کشور استاد دارن همون 20% طرفدار حکومت و ولایت مدار اصطلاحاً، یعنی مسئله خود ولایت فقیه، اینا اصرار دارن که بگن، و همینایی هم که الان تو بخش قبلی سخنانم هم گفتم، با عربستان و دوباره ایران عربستان رو وارد درگیری کردن. خب عربستان هم حمله کرده، اینا متقابله، اینا همون ذهنیتیه که همون ذهنیت ولاییه که خلاصه میگه سازش نباید بپذیریم، نگاه به شرقی ابراهیم رئیسی وجود داشته. همین الان ببینید شخصیت‌های دولت رئیسی، تو نه انگار که تو ایران دولت عوض شده، این وضعیت جمهوری اسلامیه. مخبر معاون رئیسی بود، الان به عنوان مثل اینکه الان هنوز معاون رهبر، مثلا مشاور، به عنوان مشاور رهبر یه حرفای میزنه انگار موضع نظامه، درسته که اصلا بحث اینه که آقای مخبر شما رو کی انتخاب کرده. و البته مردم ایران هم بحث تو با تحریم های انتخابات هم وضعیت رو مضاعف کرد. ببینید مجلس اون زمان یه عده میگفتن روزنش گشایی کنیم، همه مسخره شون میکردن که، ولی همون هم اگر که اتفاق شاید میافتاد، یه تعداد از این تندروهایی که مثل امیر حسین ثابتی، مثل رسایی، مثل نبویان که الان پر مجلس، اصلا هر کسی تو شورای عالی هم تو شورای کمیسیون امنیت مجلس حرف میزنه مصاحبه میکنه، میبینی یکی از یکی تندروتر، یکی میگه دنگر رو ببندین، یکی میگه ما باید به اوکراین حمله کنیم.
بله.
این وضعیتی که ما
پس شما برآیند آنچه که داره اتفاق میفته رو در این تصویر میبینید که به هر حال ما شاهد یک نبود راهبردی برای هدایت این جنگ هستیم حتی در جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید.
نبود راهبرد برای پایان جنگ بیشتر بگیم. ببینید ممکنه راهبرد نظامی صرفی که مثلا چجوری اینا موشک به اینجا زدن ما چجوری جواب بدیم، اینا رو دارن، اینا چیزای مقطعی نظامیه، ولی راهبردی برای پایان جنگ که توش اجماع باشه متاسفانه در جمهوری اسلامی وجود نداره. و چون صدای جامعه هم شنیده نمیشه، یعنی یه راهش اینه که برم از طریق رفراندوم ببینم مردم ایران چی میگن، ولی اونم که خب متاسفانه یک تابویه در ایران.
سپاسگزارم میثم بادامچی، کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه، که با ما همراه بودید. همچنان با شما همراه هستیم با این برنامه خبری و تحلیلی از رادیو فردا. اما در ادامه اجازه بدید که نگاهی بکنیم به ماجرای اوکراین. حتما شما هم شاهد این بودید که در چند روز پیش به یک کشتی ایرانی در دریای خزر حمله شد. وزیر خارجه ایران از اتحادیه اروپا خواست که اوکراین رو برای این حمله پاسخگو کنه. بعد وزرای خارجه اوکراین و جمهوری اسلامی ایران با هم گفتگویی داشتند. سپس ما شاهد این بودیم که وزیر خارجه اوکراین موضع تندتری رو گرفت در خصوص این ماجرا به نوعی، و از طرف دیگه سفر ولادیمیر زلنسکی به ایالات متحده آمریکا رو هم باید از نظر دور نداشت، جایی که همزمانی سفرش با بنیامین نتانیاهو بسیاری مسائل رو با خودش به دنبال آورده بود، اما در جایی گفته شد که دو طرف ملاقاتی با هم نداشتن جز در مراسم خاکسپاری لینسی گراهام، و اونجا یک در اصل صحبت کوتاهی بین دو طرف رد و بدل شده. اما وزرای خارجه دو کشور با هم گفتگو کردن، یعنی اسرائیل و اوکراین، و گفته شد که مسئله ایران رو هم بهش تاکید کرده بوده وزیر خارجه اوکراین، و میشه گفت به طور مشخص پررنگش کرده بوده، و صحبت از این هست که وزیر خارجه اوکراین سفری هم به اسرائیل داشته باشه. اما همه این ماجراها رو میریم پی بگیریم با گلناز اسفندیاری.
پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه میگوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین دو کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماه‌های نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که یک ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
گلناز اسفندیاری بود ایران اوکراین جبهه تازه یا تنها یک سوء برداشت و سوء تفاهم؟ میتونید در این باره هم نظراتتون با ما در میون بگذارید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم.
اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
اما عفو بین الملل بیانیه‌ای رو منتشر کرده با توجه به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در ملأ عام، و در بیانیه خودش خواستار اقدام فوری هماهنگ و قاطع جامعه بین المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده. همراه هستیم با کارشناس سازمان عفو بین الملل رها بحرینی که از لندن ما رو همراهی میکنن. خانم بحرینی بهتون سلام میکنم. اول بپردازیم به آنچه که اتفاق افتاد. به هر حال تا پیش از این ما کسانی که بازداشت میشدند با اتهام‌های سیاسی روبرو بودند یا در اعتراضات مشارکت داشتند رو اصولاً در ملأ عام ندیدیم. این شاید اولین مورد باشه از زمانی که این اعدام‌ها آغاز شده که در ملأ عام داره صورت میگیره. انجام این اعدام در ملأ عام اصولاً به نظر شما چه پیامی میخواد بده؟ و آیا جمهوری اسلامی با توجه به اینکه این تیغ تیز اعدام ها رو تندترش کرده به نسبت گذشته، موفق بوده در ارسال این پیام به جامعه و جامعه مخاطبش این پیام رو دریافت کردن؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم. این اعدام های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصاً از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنن، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همونطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
خب اتفاقا این نکته رو خانم بحرینی کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن، متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودند و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که همه این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثل مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن، فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری، به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه، همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثناء، صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران، تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل، گزارشگران نمیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
و شاید نیاز هم باشه که شما هم این صدای مخالفت در داخل رو بتونید به نوعی منعکس کنید برای جامعه جهانی. سپاسگزارم از شما خانم بحرینی، فرصت ما کم هستش که با ما همراه بودید در لندن. و اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه، یک رفت و برگشتی همکارانم گذاشتن، اون رو میریم برمیگردیم با شما ادامه میدیم.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته میشه، تلاش میکنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. بریم بشنویم از مسرور مکارمی و شیوه شرابسازی او در گزارش همکارم مصطفی خلجی.
مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوربر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوربر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS. یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.
در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروس 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشا و جعبه که توش سیروس رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزه خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration، Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن برده، هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورها رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستهای مشتهایی که رفتن بالا، همونها دستا باشن که بیان این انگورها رو بچینن.
اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی شده بود روی شراب نوشیدن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقا مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. امروز یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیرش و اگرونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش ارده بود توی فرانسه، برای که اینا پرزرویشن بشن توی جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران ارده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست کنیم.
انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردم. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم، ادامه میدیم.
از شراب ایرانی شنیدید، بد نیست که چاشنی شراب ایرانی شعر رو هم بکنیم. در حال و هوای زادروز شهریار قنبری به سر میبریم، یکی از ترانه سرایان بزرگ ایران که در موج نوی ترانه سرایی ایران سهم بسزایی داره. شهریار قنبری همیشه یار بوده، کسی که سروده بود از مهتابی خانه من تا آفتابی خانه تو یک دست فاصله است، دستت را دراز کن تا مهتابی آفتابی شود. شهریار قنبری که در ترانه اتاق من برای وطن به زیبایی سرود و گوگوش هم به زیبایی اجرا کرد بر روی ملودی مهرداد آسمانی، به سفرهای درازی رفتم، تا شب خستگی تاج محل، تا شب ساکت شیوا رفتم، سفره شام پر از نان غزل. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. این برنامه رو با یادی از زادروز این ترانه‌سرای بزرگ شهریار قمبری به پایان میبریم. براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم. بازگشت ما با ساعت 14 خواهد بود.
ساعت 1